خب دوستان عزیز، عصر شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه امروز گفتگوی سیاسی باشید.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
ایران سپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییت that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
تا که بر لب نامت ای زیباترین می آورم، آسمان ها را تو گویی بر زمین می آورم. به نام خدای بخشنده مهربان، خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، خدمت شما سلام عرض می کنم. عصر شما بخیر باشه. امیدوارم که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید و اوضاع بر وفق مرادتون باشه. امروز دهم مهر ماه سال 1401 و اینجا برنامه گفتگوی سیاسی است.
در هفته های اخیر موج جدیدی از حملات آذربایجان به ارمنستان آغاز شد که بخشی از پازل صهیونیستی تغییرات ژئوپلیتیکی در قفقاز جنوبی محسوب می شود. هدف اصلی اشغال استان سیونیک در جنوب ارمنستان و قطع مرزهای این کشور با جمهوری اسلامی است. هدف دیگر نیز برقراری ارتباط زمینی بین نخجوان و سرزمین اصلی آذربایجان در پروژه مهمی است که آمریکا و غرب پشت آن قرار گرفته تا باریکه پاترانیستی ناتو را در این منطقه به وجود آورند. در این صورت هم مرز ایران قطع می شود و هم شاهراه اقتصادی مد نظر چین، روسیه و ایران در بستر احیای جاده ابریشم مخدوش می شود. با این حال جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلف از مقام معظم رهبری تا رئیس جمهور، وزیر خارجه و سایر اشخاص زیرفت اخطارها و حتی تهدیدهای خود را مبنی بر هر گونه تغییرات ژئوپلیتیکی در منطقه و اردوغان و علیوف یادآور شدند. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش پاسخ خواهیم داد که مهمترین منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی در بستر اتفاقات ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی چگونه برآورد می شود و جمهوری اسلامی چگونه باید عمل نماید.
خب وقت شما به خیر باشه عزیزان شنونده. همونطور که متوجه شدید، بررسی امنیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با فتنه ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی موضوع اصلی برنامه ما هست که پیرامون اون با کارشناسان برنامه گفتگو خواهیم کرد. اما پل‌های ارتباطی میان ما و شما سامانه پیامکی 301035 هست که شما میتونید به صورت مستقیم اگر سوالی دارید، نظری، انتقادی و یا هر گونه مورد دیگه میتونید از طریق این سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید. همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید که از طریق این نرم افزار میتونید به آرشیو کلیه شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید و از جمله شبکه رادیویی گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی رو هم میتونید به صورت زنده و مستقیم بشنوید. اما در بخش اول برنامه در خدمت جناب آقای دکتر محسن پاک آیین هستیم، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان و کارشناس مسائل سیاسی که به صورت تلفنی پشت خط تماسی برنامه ما هستند. آقای دکتر پاک آیین، من خدمت شما سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر. به گفتگوی سیاسی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم.
آقای پاکاین عزیز، با توجه به اینکه شما در جمهوری آذربایجان سفیر کشورمون بودید و ابعاد منطقه رو هم به لحاظ ژئوپلیتیکی میشناسید هم به لحاظ جغرافیایی کاملا به منطقه مسلط هستید، من میخوام سوالی که از شما بپرسم در این زمینه هست: این دلایل شروع این فتنه ژئوپلیتیکی در منطقه قفقاز جنوبی و اون استان ارمنستان از طرف آذربایجان و ترکیه و البته یه جورایی با حمایت صهیونیست و اسرائیل به چه صورت هست و اصلا برای چی بود این دلایل این فتنه چی هست؟
ببینید، بعد از جنگ 44 روزه که منجر به آزاد شدن 7 شهر جمهوری آذربایجان شد، بین آذربایجان و ارمنستان جنگی که رخ داد، بعد از اون یک موافقتنامه‌ای در مسکو امضا شد بین آذربایجان و ارمنستان و میانجیگری روسیه که آتش بس اعلام شد و صلح بین این دو کشور برقرار شد. در این موافقتنامه ابهاماتی وجود داره. یک ابهام جدی در ارتباط با این در واقع مسیر فراسرزمینی آذربایجان ارمنستان هست که آذری ها به اون دالان زنگزور میگن و ارمنی ها استان سیونیک. آذری ها مدعی بودند که و هستند که به لحاظ تاریخی این منطقه متعلق به آذربایجان بوده و باید از این مسیر عبور بکنن و به نخجوان برسن. ارمنستان این مسیر رو در تمامیت ارضی خودش میدونه و معتقد است که این خط آهن، در واقع یک خط آهن، این مسیر، این خط آهن اگر وارد شد به ارمنستان حتما باید اعمال حاکمیت توسط دولت ارمنستان انجام بشه که این موضوع رو آذری ها نمیپذیرن و اعلام میکنن که این یک کوریدور بین المللی و آزاد هست و نیازی به اعمال حاکمیت ارمنستان نداره و در واقع همین روس ها که نظارت میکنن کفایت میکنن. خب بعد از این یک بار حدود در سال 2021 در ایلات ترک زبان ها آذربایجان اعلام کرد که اگر ارمنستان این رو نپذیره ما به زور در واقع متوسل میشیم و به لحاظ نظامی رو تغییر میدیم. در همون زمان جمهوری اسلامی ایران موضع قاطع خودش رو اعلام کرد، هم در سطح مقام مذهب رهبری هم و دیگر مسئولین، که ما به هیچ وجه در واقع نمیپذیریم که مرزهای جغرافیایی و ژئوپلیتیکی پیرامون ایران تغییر بکنه و حوزه حاکمیت کشورها تغییر بکنه و این موضوع رو مطرح کردیم و بارها هم با مقامات جمهوری آذربایجان این رو در میون گذاشتیم و اخیرا هم که در سفر آقای پوتین و آقای اردوغان به ایران، رهبر معظم انقلاب این رو مجددا مطرح کردن و گوشزد کردن. موضع رسمی ما این است که ما از تمامیت ارضی کشورهای پیرامونی خودمون حمایت میکنیم و تغییر این تمامیت ارضی که به معنای در واقع تغییر مرزهای جغرافیایی هست رو نمیپذیریم. همونطور گونه که یک زمان ما از تجزیه طلبی در با تجزیه طلبی در قره‌باغ مخالفت کردیم و اعلام کردیم قره‌باغ در تمامیت ارضی آذربایجان هست، امروز هم اعلام میکنیم که این منطقه سیونیک در تمامیت ارضی ارمنستان هست و آذربایجان نباید به صورت نظامی اقدامی بکنه علیه ارمنستان. و خب این موضع قاطع جمهوری اسلامی ایران هست.
خب این موضع اعلام شده دیگه آیه.
بله، هم هم به صورت اعلامی هم در دیدارهایی که خصوصی هم وزارت وزیر خارجه ما داشتن، هم سفیرمون داشتن و هم مقامات ارشد دو کشور، این مسئله رو ما به آذربایجان گفتیم. اونها هم اعلام نکردن که ما قراره بعد از این که ما این رو مطرح کردیم، بعد از اون جلسه ترک زبان ها دیگه بعد از اون اعلام نکردن که ما به لحاظ نظامی میخوایم این کار رو انجام بدیم. و در تماس تلفنی اخیری هم که وزیر خارجه آذربایجان با آقای امیر عبداللهیان داشتن گفتن که با چشم داشتی به اراضی کشورهای پیرامون از جمله ارمنستان نداریم. این موضع اعلامی اوناست، ولی در عین حال جمهوری اسلامی ایران باید مراقب باشه و تحولات رو رصد بکنه. یک نکته مهمی هم که اخیراً رخ داد، حدود 3 روز پیش معاون نخست وزیر روسیه هم موضع جمهوری اسلامی ایران رو مورد تایید قرار داد و گفت در حل اختلافات ارمنستان و آذربایجان حتما باید در چارچوب تمامیت ارضی این کشورها باشه و مرزهای جغرافیایی تغییر نکنه. و حتی روسیه اعلام کرد که اگر قرار باشد که قطار آذربایجان از ارمنستان بگذره و به نخجیران بره، حتما اعمال حاکمیت با دولت ارمنستان خواهد بود. در این زمینه ایران و روسیه هم همسو هستند و امیدواریم که اختلافات ارمنستان و آذربایجان به صورت مسالمت آمیز حل بشه و ما شاهد تغییر مرز جغرافیایی
نباشه. انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای پاک آیین عزیز از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
جناب آقای محسن پاک آیین بودن، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان و کارشناس مسائل سیاسی. خب اما در استودیو مهمان عزیزی به جمع ما اضافه شده، جناب آقای دکتر احمد کاظمی، پژوهشگر اوراسیا و دکترای حقوق بین الملل. آقای دکتر کاظمی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، منم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه سلام عرض میکنم.
زنده باشید. آقای دکتر کاظمی، خب در جریان هستید که موضوع برنامه ما بررسی امنیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با فتنه ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی هست. این در واقع فتنه‌ای که ایجاد شد در قفقاز جنوبی و استان سیونیک ارمنستان، چرا باید یک کشوری مثل ترکیه بیاد مثلا یه تحرکاتی انجام بده در آذربایجان، یه جورایی صهیونیست ها این رو حمایت بکنن و باعث بشه که درگیری ایجاد بشه، فتنه ایجاد بشه؟ این ابعادش رو میخوام شما هم نظرتون رو بفرمایید که دلایلش چی است.
برای پاسخ به این سوال مهمی که اشاره فرمودید، من به دو تا سوال میتونم اشاره بکنم بحث رو شروع بکنم. یکی این چه، اولا این سوال مطرحه چه چگونه بعد از 26 سال آتش بس در قره‌باغ، چه از سال 1994 میلادی تا 2020 در واقع بود، به یک بار جنگی در این منطقه شعله‌ور میشه 44 روز و تمام تقریبا اغلب بازیگرانی که عموما بازیگران غربی هستن یا رژیم صهیونیستی، آمریکا، فرانسه، اینا چه تا اون 26 سال اجازه هیچ اقدامی به جمهوری آذربایجان نمیدادن، به یک باره شاهد هستیم که از جمهوری آذربایجان یا حمایت میکنن یا موضع سکوت در پیش میگیرن. این یک سواله. سوال دوم اینه که آقای الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان سال گذشته در مصاحبه‌ای که با روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا داشتن، تأکید میکنن که بعد از جنگ دوم قره‌باغ ما به مرزهای رسمی خودمون به ارمنستان رسیدیم و بنابراین تأیید میکنن که در واقع بعد از جنگ دوم قره‌باغ به نوعی بحث اختلافات مرزی بین ارمنستان و آذربایجان وجود نداره. بنابراین سوال دوم من اینگونه مطرح میکنم که چه اتفاقی افتاده که پس جمهوری آذربایجان در این تجاوز نظامی که دو هفته پیش اتفاق افتاد، نزدیک 140 کیلومتر از خاک ارمنستان اشغال کرد و در مناطقی از جمله در نزدیکی شهر زرموج حدود 9 کیلومتر پیشروی داشته، یعنی منطقه‌ای که نزدیکترین خط فاصل بین نخجوان با خاک اصلی جمهوری آذربایجان هست. پاسخ به این سوالات اینگونه میشه داد که در واقع جنگ دوم قره‌باغ یک پروژه بوده که در قالب این پروژه و در بهانه آزادسازی اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان، یک فتنه ژئوپلیتیکی بزرگی توسط انگلستان در پشت صحنه با محوریت ناتو و در روی صحنه توسط رژیم صهیونیستی ترکیه و جمهوری آذربایجان داره دنبال میشه و اساساً قره‌باغ یک بهانه بوده. چما اینکه الان هم قره‌باغ آزاد نشده و قره‌باغ در اختیار جمهوری خودخوانده قره‌باغ و حضور صلح‌بانان روسی هست، ولی علارغم این شاهد هستیم که جمهوری آذربایجان الان ظاهراً اولویت خودش از قره‌باغ خارج کرده و دنبال یک تغییرات ژئوپلیتیکی در منطقه است. چه این تغییرات ژئوپلیتیکی رو من به عنوان در واقع دلال تورانی ناتو معتقدم باید نامگذاری کرد، به خاطر اینکه پشت در واقع این فتنه ژئوپلیتیکی امیال و اغراض ناتو و انگلستان قرار داره و از این منظر در واقع دنبال این هستن که یک دالانی رو یا یک کریدوری رو از ترکیه به صورت مستقیم تا نخجوان و با نقض در واقع تمامیت ارضی جمهوری ارمنستان و جنوب ارمنستان به آذربایجان و از اونجا به خزر و نهایتا آسیای مرکزی تا مرزهای چین در استان سینکیانگ در واقع برسونن. به خاطر این من معتقدم این دالان تورانیه، به خاطر این که عموماً این دالان از منظر ترویج تورانیسم و پانترکیسم در منطقه شبیه حرکاتیه که انگلستان در قرن 19 و اوایل قرن 20 در منطقه آسیای مرکزی با ترویج مباحثی مثل به اصطلاح ترکستان شرقی و ترکستان غربی و بحث تورانیسم داشت. یعنی انگلستان یک سابقه حدوداً 150 ساله در منطقه از منظر تحریک قومگرایی با محوریت پانتورانیسم و پانترکیسم داره. اما این چه مثلا انگلستان در سال 1938 در مناطق اویغور نشین چین بحث ترکستان شرقی رو به اصطلاح مطرح کرده و تئوریسین‌های پانتورانیسم عموماً افراد یهودی انگلیسی بودن.
مثلا هدف چی هست؟ خب مثلا حالا نمیدونم ترکستان شرقی یا فلان چرا این کارا رو میکنه ترکیه؟ یعنی دنبال آیا نمیدونم یه جوره بازگرداندن مثلا امپراتوری عثمانیه یا نه اصلا دنبال چی هست؟ هدفش چیه واقعا؟
هدف کلانی در قالب این فتنه ژئوپلیتیکی داره دنبال میشه و اون هدف در واقع ایجاد یک کانون ناامنی علیه ایران، روسیه و چین هست. ببینید هدف گذاری دالان تورانی ناتو فقط مختص ایران نیست، بلکه مختص چین و همچنین روسیه می باشه. به خاطر همین این یک فتنه ژئوپلیتیکی کلان هست. عموما ناتو و به ویژه انگلستان معتقده که برای ضربه زدن به ایران، چین و روسیه و جلوگیری از همکاری های این سه تا کشور، بهترین منطقه و مستعدترین منطقه منطقه آسیای مرکزی و قفقاز است. چون اگه تو نقشه نگاه بکنیم این منطقه رو، این منطقه شبیه یک دالانیه که توسط سه تا کشور مذکور در واقع ماسره شده. بنابراین با هر سه تا کشور همسایه است. شما هیچ جغرافیای دیگه‌ای رو پیدا نمی‌کنید که با این سه تا کشور همسایه باشه. اونا معتقدن که ما باید از طریق در واقع ترویج ایده پانتورانیسم و تحقق این دالان که الان مهمترین مانش جنوب ارمنستان هست، باید
همین استان
سیونیچ به مرکزیت گاپان، یعنی همون جایی که قرار کنسولگری ایران در اونجا افتتاح بشه، باید شرایط رو در منطقه به شکلی ببریم که کل آسیای مرکزی و قفقاز تحت تأثیر قومگرایی قرار بگیره.
و این نظر اونهاست.
از منظر انگلستان که دالان تورانی ناتو رو داره پیگیری میکنه و جمهوری آذربایجان و اینجا ترکیه تنها به عنوان یک کارگزار دارن عمل میکنن. اشاره کردم وقتی آیه الهام علیوف معتقده که بعد از زنگ دوم قره‌باغ به مرزهای بین المللی با ارمنستان رسیدن، الان باید سوال بشه چه پس الان دنبال چی هستید؟ شما از این تجاوز نظامی دنبال دالان تورانی ناتو هستن، همونطور که اشاره کردن کارشناس برنامه آیه پاچاین، گفتن چه به صورت نظامی چه به صورت در واقع سیاسی. از طریق سیاسی نتونستن موضوع رو به پیش ببرن به دلیل این که در تفاهمنامه 2020 از گذار ابهام وجود نداره. در تفاهمنامه 2020 در ماده 6 دالان لاتین مطرح شده بین قره‌باغ و ارمنستان، ولی در خصوص آذربایجان با نخجوان کلمه دالان یا کریدور یا دهلیز به کار برده نشده، بلکه خطوط مواصلاتی، یعنی خطوط عادی حمل و نقل، چه ریلی چه در واقع بحث خودرویی. به دلیل این دارم اینو مطرح میکنم، به دلیل این که وقتی که ما بحث از دالان میکنیم، نه به عنوان مصطلح کلمه، به معنای حقوقی کلمه، دالان یعنی جایی که کشور میزبان حاکمیت نداره. اینا میگن که دالانی از این مسیر ایجاد بشه که در اون ارمنستان حاکمیت نداشته باشه، پستای گمرکی نباشه، پست انتظامی و پلیس نباشه، هیچ کنترل و نظارتی نباشه و این دالان یک عرض در واقع یک حاشیه امنیتی هم داشته باشه. یعنی عملا دارن یک ادعای ارضی علیه ارمنستان میکنن. این در شرایطی که در واقع تفاهمنامه 2020 میگه خطوط مواصلاتی. خطوط مواصلاتی یعنی همون خط آهنی که جمهوری آذربایجان به سنت پترزبورگ روسیه داره، همون خط آهنی که ایران به ترکیه داره، جمهوری آذربایجان هم میتونه از جنوب ارمنستان به نخجوان داشته باشه، ولی این مبنای ادعای حاکمیت نمیتونه باشه. ولی ناتو در واقع نیاز به یک دالان داره، یعنی نیاز به خاک داره. چرا؟ چون قرار هست از طریق این اتصال جغرافیایی در 4 حوزه طرحهای علیه ایران، روسیه و چین اجرا بشه. اگه این یه خط مواصلات عادی باشه، نمیشه این طرحهای توطئه انگیز و علیه روسیه، ایران و چین اجرا بشه. بنابراین روی بحث دالان تورانی ناتو اونا دارن تکیه میکنن و این موضوع با جدیت داره توسط در واقع ناتو و با کارگزاری آذربایجان و ترکیه داره دنبال میشه. اونها در چند مقطع خواستن چه این قضیه رو انجام بدن، پروژه رو به هر حال محقق کنن. یکی در اثنای زنج بود که خب نتونستن این کار انجام بدن به خاطر اینکه روسیه هشدار داد که به هر حال به بحث داخل ارمنستان که در جیریا تداوم پیدا بکنه روسیه ورود خواهد کرد در قالب پیمان امنیت دست زمین. یه مقطعی هم در دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران می‌خواستن این دالان رو محقق کنن که اون مقطع خب برخلاف تصور اونها در ایران فتنه ایجاد نشد، ناامنی ایجاد نشد، نتونستن اینو تحقق بدن. چند ماه بعدش خواستن که در واقع این موضوع رو مجدد از طریق نظامی جلو ببرن که رزمایش فاتحان خیبر از سوی بسی از روی سوی سپاه و ارتش در واقع برگزار شد و الان که در واقع یه سلسله اختشاشات به هر حال هدایت شده از سوی به هر حال انگلستان و آمریکا و سرویس‌های خارجی در ایران داره دنبال میشه و تجزیه طلب‌ها به صحنه اومدن، دنبال این هستن که در واقع در این مقطع به نوعی کار کنن، این بحث دالان تورانی ناتو رو جلو ببرن. به خاطر همین خیلی جای تعجب نیست که می‌بینیم مثلا محموله سلاح در مرز خدافرین ایران و جمهوری آذربایجان کشف میشه یا پروازهای مشکوک نظامی از باکو به سمت اقلیم کردستان داره پرواز میکنه تو این روزهای اخیر. هدف اینه که در واقع این دالان تورانی ناتو رو محقق بکنن و در مرحله بعد به نوعی جنوب ارمنستان رو در واقع در قالب یک موجودیت زعلی و یک موجودیت غیر حقوقی ایجاد بکنن. یعنی
این بله این نکته که الان شما فرمودین تو 3 مقطع تا الان هشدارهای هم از طرف جمهوری اسلامی ایران هم از طرف روسیه داده شده، روسیه هشدارشو داده، ایران هم هشدار رو داده و موفق نبودن تا الان. موضع چین چی هست؟ چون به هر حال یک طرف این قضیه هم به چین برمیگرده، موضع چین چی هست در مقابل این تحولات؟
چین شاید صریح ترین موضع رو تو تحولاتی که به نوعی مرتبط با دالان تورانی ناتو بود در موضوع آشوبایی که در قزاقستان چند ماه پیش شاهد بودیم و همسو با روسیه اونها رو تحرکات گروه‌های تروریستی نامید نشون داد، به دلیل اینکه چینی‌ها احساس کردند که تحولات قزاقستان در تتمه در واقع بحث دالان تورانی ناتوه. ببینید دالان تورانی ناتو از یک منظر یک ضربه اساسی متوجه چین میکنه. اون بحث ترانزیتیه. به چه معنا؟ میدونید که چینی‌ها خصوصا تو یک دهه اخیر با یک سرمایه گذاری بیش از 100 میلیارد دلار دنبال اجرای در واقع جاده ابریشم جدید یا همون طرح یک چمربند یک جاده هستن که چین رو در واقع به آسیا، به اروپا و آفریقا وصل میکنه و برای این موضوع بسیار سرمایه گذاری کردن. خب این دالان در واقع دالان تورانی ناتو یکی از اهدافش در منظر ترانزیتی قطع در واقع اون طرح یک چمربند یک جاده است. طرح یک چمربند یک جاده بعد از منطقه در واقع شیان چین از آسیای مرکزی وارد ایران میشه و در ایران به خاطر ژئوپلیتیک منحصر به فرد ایران میتونه به 3 شاخه تقسیم بشه. یعنی یک شاخ از ترکیه به سمت اروپا، یک شاخ از سمت عراق به سوریه به سمت دریای مدیترانه و یک شاخ از سمت خلیج فارس تابهار به دریای آزاد و اقیانوسا. اونها دنبال این هستن که دالان تورانی وقتی وصل شد یک کریدور لاجوردی از ترکیه تا آسیای مرکزی تا افغانستان تا پاکستان و بندر گواد و دریای آزاد ایجاد بکنن و به نوعی مانع وارد شدن طرح یک کمربند یک جاده به ایران بشن. خب ممکنه این سوال پیش بیاد که خب چین میتونه از دالان تورانی برای همین ترانزیت خودش استفاده بکنه. بله چینی ها میتونن این کار رو بکنن، ولی اون وقت نبض ترانزیت بین المللی چین در اختیار ناتو قرار میگیره. به خاطر همین چینی ها نمیخوان این اتفاق بیفته. ضمن اینکه دالان تورانی ناتو قرار هست در قالب ناتو ترکی چین تا منطقه اویغور نشینش یعنی سینکیانگ یعنی منطقه ای چه سابقه تجزیه طلبی داره.
بله.
حدود 80 سال پیش انگلستان در اونجا بحث ترکستان شرقی رو به اصطلاح مطرح کرده. بنابراین چینی‌ها به شدت این طرح علیه خودشون میدونن، اما به نظر میرسه که بخشی به دلیل انفعال دیپلماسی ما و بخشی به خاطر محافظه‌کاری چینی ها که معتقدن که ظاهراً در خط مقدم مقابله با این دالان تورانی ناتو ایران قرار داره و ایران به تنهایی توان در واقع مقابله با این بازی در واقع غرب رو داره. به خاطر همین چینی ها خیلی آشکارا موضع‌گیری نکردن راضی به بحث دالان تورانی ناتو. این در شرایطی که از منظر متغیرها و مؤلفه‌های راهبردی مشخصه که یکی از هدف‌گذاری‌های دالان تورانی ناتو در واقع چین هست. شما می‌دونید که الان چین به انرژی آسیا
خب عمده به اصطلاح ضررش متوجه ایران خواهد شد دیگه، چون ببینید. از اون مسیر اگر بخواد بیاد به قول شما سراح میشه، اینجا یک شاهراه میشه در واقع. به سر مسیر میتونه بره، ولی خب از اون وقت فقط تحت حمایت تحت نفوذ ناتو میتونه
ناتو قرار میگیره و همین هم در واقع عامل کنترل برای ناتو علیه چین باشه. ببینید دالان تورانی ناتو 4 تا کارچرد عمومی علیه ایران، روسیه و چین داره و یک کارچرد اختصاصی علیه ایران داره. آها. که ما باید اینو تبیین بکنیم.
تو هر 4 تاش هست. آقای دکتر مازخایی میکنم که صحبت شما رو قطع میکنم، چون نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران. با همکارانمون در پخش رادیو گفتگو همراه خواهیم بود. انشالله بعد از اذان و اقامه مجددا خدمتگزار شما خواهیم بود.
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام
يا ذا الجلال
يا ذا الجلال والإكرام
دوستان عزیز وقت شما به خیر باشه. در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. هنگام اذان مغرب به وقت شرقی و به افق تهران 18:05 خواهد
بود.
در این لحظه ها و ثانیه های ناب ملتمس دعای خیر شما عزیزان هستیم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى